أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين من المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلله الحمد رب السما رب السماوات والرب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عنایت داشتید که در آیات قبل تا اینجا اومد که جواب اونهایی رو بده که در آیه 32 در رابطه با قیامت و معاد گفتن اصلا ما درکی از معاد و ابدیت نداریم. آیه 33 اومد گفت خب نتیجه این قفلت و عدم توجه که چیز ساده‌ای نیست. بدا لهم سیئات و ما عملو، یه کارایی میکنید ناخودآگاه وقتی که براتون ابدیت حساس نیست، که این کارا کارای سیئه است، کارای کدر و منحرف و غلطه. خب بعد حالا باش روبرو میشین، بدا لهم روشن میشه براتون که این کارا کارای زشتیه. بعدم فرمود خب شما تو دل این که میگید معاد نیست، همطور عادی نمیگذرید، میاید پیغمبرها را به تمسخر میگیرید. خب اینم باش بعد رو به رو میشید. آخر آیه 33 رو ببینید، و حاق بهم ما کانو بهی از تحزئون. عجیبه که اگه دقت کنید به آیات، همون بحثی که عرض کردم علامه طباطبایی هم روش تاکید میکنن، آیه سوره آل عمران بود که یوم تجد کل نفس ما عملت، ما همواره با اون چی که عمل کردیم روبرو میشیم. ولی ما چی را عمل میکنیم؟ بر اساس باورها و اعتقادمون. اینه که میگن اگه اعتقادت درست نکنی آخرش نمیتونی عمل انجام بدی که مثلا حالا مردم نفهمند و مردم خوب تو را حساب کنن. نه نه، خداگاه آدم با کینه با طعنه یه جوری خودش رو لو میده. اینه که آیه 33 رو باز دقت کنید، ربطش بدین به آیه 32. آیه 32 نفی حضور ابدی کرد. این که حالا مهمه، چون دوباره تو آیه 34 یک جلوه ای از نحوه حضور ابدی را میخواد جلو ما بگذره. و خب در آیه 32 گفت که یه دهی نفی حضور ابدی کردن، به همین معنایی که خود آیه گفت دیگه تکرار نمی کن. آیه 33 گفت این کار اینها به عملهای زشتی منجر میشه که این عملهای زشت باش روبرو میشن. ولی بعد یه پرانتز عملا وا کرد، کجا؟ اونجایی که گفت و حاق به هم ما کانو بهی از تحزئون، و دربر میگیرد آنها را اون تمسخرهایی که همواره میکردن ما کانو. خب این که همون عملوه. خب عمل کارای بدشون رو میدیدن، خب یکشم میگه تمسخر نی، و چرا دوباره آورده است به یه معنا تفصیل داده است؟ برای اینکه میخواه بگه اینطور میشه. نمونه خیلی روشنش اینه که انسان نسبت به نبوت نه تنها بی توافت میشه، به تمسخر میگیره. اساتید بزرگ حرفشو اینه امروز میگن اصلا مشکل جهان مدر اینه که نبوت و پوپولیسم میدونن. پوپولیسم یعنی عوام زدگی. خیلی عجیبه، تحقیق خوبی هم شده از من اون زمان که من مطالعه میکردم هم برای مهم بود که دنیای مدرن خدا را نتونسته نفی کنه، حتی تا حدی هم قبول داره. مثلا حتی فروید به خصوص شاگردش اینا نمیگن ما بعد از این دنیا نیستیم، ولی همطور عادی میگذرن. رو چی خیلی حساسن و نمیخوان زیر بار برن؟ رو این که ما از طرف خدا برنامه ای در این عالم داریم به اصطلاح شریعت رو نفی میکنن. اینجا عجیبه که 1400 سال پیش خداوند داره میگه آقا دقت کنید، اینها با نفی نبو با نفی ابدیت کارای زشتی میکنند و گرفتار کارا زشتشون هم میشه. بدا لهم سیئات ما عملو، اما چی؟ و حاق بهم، و در دل این کارهای خلافی که میکنند یه چیزی اینها را حسابی باشون برخورد میشه و اون این به تمسخر گرفتن انبیا ما کانو بهی از تحضیم به کی برمیگردید. اگه در میزان هم نگاه کنید، چون قبلا در آیات دیگه گفته است، اینا انبیا را مسخره میکنن. اینکه ما باید طبق قواعد الهی این زندگی را مدیریت کنیم، اینا مسخره میکنن. امروز مشکل به اصطلاح دنیای مدرن اینه که میگه یعنی چه فرقی بین ازدواج هست، ازدواج سفید و ازدواج شرعی؟ خب ببین، نمیشه غیر این فکر کنه. وقتی یه کسی یه حیات متعالی ابدی عرشی نشناسد یه همچه حیاتی رو، خب یعنی چه؟ خب چه با هم دختر پسر رفیق باشد، چه سیغه بخونن، چه نخونن، چه ازدواج کنن، چه طلاق بگیرن، فرق نمی کنه. حالا تصمیم می گیرن با هم زن و شوهر باشد، بعد هم تصمیم می گیرن نباشد. فکر کرده یه تصمیمه، یه اراده است. این حرف ها که نیست که یه عرش عالم رو اینا باید به زمین بیارن. بر همینم شما دقت کردین، یکی از مشکلاتی که الان باز هست اینه که حتی ما مذهبی های عادی هم که ازدواج میبینیم میکنن، فکر کردن که زن و شوهر یه قرارداد گذاشتن. همچه حرف هاریش که قرارداد مرارداد که نیست که کاسبیه. این یک نوع حضور در سنت غیبی الهی است که تو روایت داریم عرش اینجا این عقد اینها را تثبیت میکنه. برای همینم گنو وقتی که دارید صیغه میخونن دعاها مستجاب میشه، چون ملائکت الله میان پایین. خب حالا اینا در نظر بگید، اینا شما حالا بخواید مثلا تو مجامع عادی بگون، مثلا تو دانشگاه تو درس فیزیک بخونی حرفا رو بزنی، خب میگن دیوونه شده از این استاده. چرا؟ چون دستگاهش دستگاه جای دیگه است، در یک حیات متعالی اینا معنا میده. وقتی بشر قفلت کنه از جدیت ابدیت، بسیاری از نوامیس عالم مورد استهزا قرار میگیره که مهمترینش نبوت دیگه. نمیخوام روش بمونم، اما خودتون دقت کنید کلمه بزن. چرا حاقه گفت؟ من فرصت نمیخوام بذارم روش. حاقه یعنی دربر گرفتم، یعنی جان آدم مسئله دار میشه. یه وقت از یه گرگ دنبال آدم میزه، آدم فرار میکنه. یه وقت خود آدم دنبال خود آدم میذاره، آدم چرا فرار کنه؟ شما گاهی خشم شدیدی براتون آرز میشه، چه موقعیه؟ وقتی خودتون با خودتون درگیر میشید. حاق به ما کانوی از طرز اون چی بر اینها ظاهر میشه که اون به تمسخر گرفتن انبیا اینها را از درون در فشار و زحمت قرار میده. وقت اینجا بود که داریم تکرار میکنیم بحث قبلی روی به یه علت، اینجا بود که فرمود خوب صدایی به گوش اینا میرسد، گفته میشد بهشون بله علت این حالت، این چه حالتی است که بر اینا پیش میاد که احساس میکنن که خیلی تنهایند. این که گفته میشه قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء ایامکم هازا، میگه خودت کردی. معلومه که یک تنهایی بسیار آزاردهنده است که حالا اینا مسئله دار میشن، ندا میاد که این تنهایی، این بیمحلی، این نسیان و فراموشی که فعلا تو میبینی هیچ کس دیگه محل به تو نمیذاره، هیچ کس. این به جهته چیه؟ کما نسیتم لقاء چی؟ لقاء یا مکم هازا، به جهت اینه که این روزت را، روزتان را، این روزتان را فراموش کردید. که هر دو جلسه یه خود رو این میمونم. ببینید شما اون جلسه عرض کردم یه زمانی بود شما با باورها دونم میتونستید زندگی کنید، مثلا 300 سال پیش باور داشتید که خب خدا هست، جهنم هست، میره آدم گناهکارم برن جهنم، میشدم زندگی کنیم. چرا؟ چون همین اندازه کافی بود. چرا؟ میدان گناه و میدان شبهات خیلی قوی نبود. خب حالا قبول دارید که الان دین آخرالزمانی میخواهید که فرمودن شش آیه اول سوره حدید و سوره قل هو، این دین آخرالزمان چه دینیه؟ دینیه که حقیقت را انسان جلوش میبینه، در مقایسه با اون همه جلوات شهوانی و ثروت و مکنت میبینه میارزد که در مقابل اون همه میدانهای گناه و شهوت و تکبر و ثروت اینا بگیره. حالا اگه یه جور دیگه میشد، اون ور انواع جلوه ها و گناه ها به شدیدترین شکل جذباتش باشه، این برم فقط یه باور باشه که یه خدای هست و قیامت هست، خب زور اون میچربه. دین آخرالزمانی میخواد. دین آخرالزمانی چیه؟ اینه که شما در مقابل دون معاد و قیامت و ابدیت را حس میکنید. من خودم دیدم بعضی این کار برای که با ما سوال، از ما سوال میکنن، قشنگ معلومه، میگه من از کربلا که اومدم کاملا نور امام حسین بام بود، زندگی میکردم، حالا مثلا به این گناه آلوده شدم، حالا چیکار کنم؟ ببین این چون که نورانیست گناه رو حس میکنه، میبیند این گناه برد ازش اون صفا را. خب اگر که این صفا را نداشت، فقط قبول داشت قیامت رو، وقتی هم که داشت گناه میکرد قیامت خدا را قبول داشت، اگه این صفا و شعف و حضور رو نداشت، گناه که میکرد حس نمیکرد چیزی از دست داده است، فقط میپذیرفت که فردای قیامت باید جزا بکشه. یه بحث اینه که آدم باورهایی داره که اگر گناه بکنه فردای قیامت عذاب میکشه، چیزی بدی نیست. اما یه وقته که خداوند طرف را تا جای میاره که میبیند اگه گناه بکنه همی حالا از اون صفا و نورانیتی که در آغوش حقیقت خودش را حس میکرد محروم میشه. حرف ما اینه که قرآن آخرالزمان است. روایت دارین دیگه از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، دو تا انگشت سبابه شون را پلو هم گذاشتن و بعد فرمودن من و قیامت که هاتین، یعنی این دوتا انگشت سبابه رو بده، یعنی من و قیامت مثل این دوتا انگشتیم، یعنی همین که من بیام عذر میخوام آخر الزمان و همون قیامت. یعنی فرمودن من پیامبر آخر الزمانم، یعنی بعد از من چیه؟ دیگه قیامت. که هاتین من و قیامت که هاتن. زمانی که درش قرار میگیرن زمان آخر و زمان است، اما خود پیامبر همه ی قیامت هست. ای قیامت تا قیامت، یادم رفته شعر مولوی رو. حالا بحثو گم نکنیم، ما حرف ما اینه که چرا گفت همه حرف تو این کلمه خواب دستا. اگه این آیه مال 300 سال پیش تنها بود میتونست بگید کما نسیتم لقام یوم هازا. چرا گفت یوم کم لقاء یوم کم؟ این کمش مهمه با معنی ظاهرش که بردیم، معنی ظاهرش نیست که همین طور که شما رؤیت روز خودتون را که این روز است فراموش کردید، یعنی ما قبل از قیامت هم این روزی که الان باش روبرو شدیم به نام قیامت هم میتونستیم ببینیم یا نمیتونستیم ببینیم؟ یا آیه میگه میتونستید ببینید. اگه فرموده بود که همینطور که شما فراموش کردید این روز را، خب یعنی چه؟ اگه گفته بود این روز را فراموش کردید، یعنی این که شما باید باور میکردید که یه همچی روزی بود، اما نمیگید که این روز را وارد باور کرد چی فراموش کردید، میگید این روز تان را، یعنی این روزی که روز شما بوده است و همیشه با شما بوده است، شما اون روزی که میتونستید همین حضور قیامتی خودتون رو هر روز حس کنید فراموش کردید. وقت اینجاست که چون قبلا هم در آیات دیگه به نحو دیگه بحث شده است، تأکید من اینه که ما در واقع اگر دینمون دین آخرالزمانه، ما باید امروز بتوانیم معارفی پیدا کنیم که این معارف معارف حضور در ابدیت است. نتیجه چی میشه خودتون بگون. حالا اگه بیان به شما بگن آقا حضرت عباسی، حالا پیش خودتون بپاید به خودتون دروغ نگون، از این مسجد رفتین بیرون، جناب عالی میبینی که نه برای این که بخوای زندگی کنی یه شغل عادی داری یا یه خونم داری، مسئله نداری، دمه در بگن آقا ما میخوام یه 200 میلیارد پول به شما بدیم که هر کاریش میخوای بکن. من به حضرت عباس میگم، اگه طرف باشه خودش میتونه یه کاری باش کنه، میگم اونم به حضرت عباس برو هر کاری خود میخوای بکن، من کار زندگی دارم. یعنی ببینید این که آدم بتونه با حیات ابدیش زندگی کنه دیگه اصلا مگه ندم دنیا تو حدیث معراج دنیا هم که به آدم رو کنه میده که بارون پار خودتون، ما کار زندگی داریم. اون روایت ها داریم دیگه، ابازر در این وقت اون ترسیم حفظ نشه، ابازر رفت توی دارال اماره عثمان دید که به چه ثروت جمع، گفت عثمان یادته داشتیم میخواستیم از مسجد بریم خونمون، یخته تو مسجد اختلاط کردن اومدن برن دیدن چراغ خونه پیامبر روشنه، تعجب کردن چون پیام لا سحر بعد العشاء، ما بعد تو دستورات دین داریم بعد نماز عشاء دیگه بیداری نداریم، حتی نماز عشاء یه مدتی کمی بعد از مغربه با حالا مثلا یه سر و نمیدونم یک ساعته، اینا دیدن چراغ پیامبر روشنه تعجب میکنن، میبینن غیر عادیه، در رو میزنن یا رسول الله چه خبره، گفتن خوب شد اومدیم، 2 دینار پیش من بود میخواستم بخوابم، این 2 دینار رو نمیدونستم به کی بدم، حالا بریم بدین فقرا میخوام برم بخوابم 2 دینار. این که هم تو الکی نیست، وقتی انسان میتونه در حیات ابدی خودش حاضر باشد، هر چیزی که بیرون از حیات ابدی است مال خودش. البته اینا باید با زندگی حال اون خودمون مقایسه کنیم، برای همین مثال زدم، ما باز از امام صادق داریم که ما خرج 1 سالمونه که داشته باشیم بقیهش دیگه نگه نمیداریم، زمان داریم تا زمان، آدم داریم تا آدم، اما این که ما تو آخر الزمان آیا میتونیم حیات ابدی خودمون رو حس کنیم؟ من جمله یه روی کرده به کار میبرم، کافی شما روی کرده دون به سوی ابدیت باشه. یه بنده خدا با من مشورت کرد، یه مشورتی من گفتم کاری خوبی است، اما بذار مال بقیه باشید، من و تو دیگه میتونیم یه کارهای دیگه بکنیم. نه اینکه من توصیه بکنم که آدم ها فعالیت اجتماعی و اقتصادی نداشته باشد. جا داریم تا جا، فرد داریم تا فرد، روحیه داریم تا روحیه. ما باید خودمون حساب کنیم آیا ابدیت ما را از ما میگیره؟ اگه ابدیت ما را میخواد بگیرد، خب نه، ما ابدیتمون همه ی حیاتمونه. این رویام و کمهازا میخواد بگه آقا شما اینو به پاید از دست ندید، اگه اینو از دست بدین ادامه آیه دیگه براتون مشخص میشه. بیش از اینا حرف داریم. یه مثالی من زیرش گذاشتم بعد نیم. شما فطرتتون رو همدون دارید، اما هممون یادمونه فطرت یعنی چه؟ یعنی اون نور الهی که همین حالا خدا را حس میکنی، حس میکنیم. از امام صادق داریم دیگه، حضرت فرمودند که دیده ای وسط دریا که کشتید غرق میشه، میگوی خدایا دعو الله مخلص، حس میکنی نه میدونی. همین حالا همه ما یه همچی خدایی داریم، بغل گوشمون هم هست، تو جانمون هم هست، یادمون میره. قیامت هم جنس خداست، قیامت قیامت ماست، همین حالا ما توشیم، یادمون میره. یادمون بره خودمون وسط میام، کبرمون وسط میاد، دنیا وسط میاد، حب دنیا وسط میاد، الی ما شاء الله از این مسائل وسط میاد. ملاک رؤیت حقیقت است. به یکی از این کاربرا باز همینا جوابم بود، گفت که خب چه کار کنیم که این خر مقدسی به قول خودش که ما فکر کنیم خیلی خوب، ما همه بدند و همه حرف ما رو بشنون. گفت که چی کار کنیم که به این روز نیفتیم؟ گفتیم باید حقیقتا جلوتون حس کنی. ببینید اگه من دو رکعت نماز برام مهم باشه که خوندم، خب دیگه من مهمم. اما اگه این دو رکعت نماز یعنی من حس کنم مراد من ز نماز آن بود که در خلوت حدیث درد و فراغ تو با تو بگذارم، نه به هیچی نشد. پس با تازه نماز که خوندم قسم زیاد میشد، انا اقل الاقلین هم زیاد میشد، یعنی دیگه من دیگه همه چی هستم. من جواب طرف این دادم که تو باید دائم نظر کنی به حقیقت، بعد میبینی که نه همچی خبری هم نیست. تواضع زیاد میشه، قصد زیاد میشه. این همون خوفیست که ما توش داریم. به همین جهت خود خدا میگه، میگه چی شد که طرف به این روز افتاد؟ زالکه آیه 35 نگاه کنی. زالکه یعنی چه؟ یعنی اون عذابی که عذاب بود و آتش بود و تنهایی بود و مالکم من ناصرین. علتش چیه؟ زالکم به انکم اتخذتم آیات الله هزوا و چی؟ و قررت کمون حیات و دنیا. دنیا برامون مهم شد. وقتی دنیا برامون مهم بشه، خب معلومه که سیرمون سیر رجوع به حق و حضور در ابدیت نیست. روز زنده حیات ابدی خودمون رو که هم امروز باش روبرو هستیم، هم فردا باش روبرو هستیم، یادمون میره. چرا خدا ما را تنها میگذارد؟ خدایی نکرده، برای اینکه نسیتم لقا یومکم هازا. این روزمون که میتونیم در حیات ابدی خودمون خودمون رو الان حاضر کنیم، اینا یادمون میره. یادمون میره چی تو میشه؟ یادمون میره ذالک به انکم متخذتم آیات الله. آیات الهی را که آقا واقعا این آیات الهی است که امروز ملتی بگن آقا ما کلیت نظام استکباری کشورمون رو نمیخوایم. ما پرچم آمریکا رو آتیش می‌زدیم، اما آمریکا یا پرچم خودش رو آتیش بزند، این خیلی آیه عجیبی است. خیلی عجیب است که ستون‌های یک تمدن دارد فرو می‌ریزه. این بر تو کشور ما برای پمپ بنزین، برای گرونی بنزین شلوغ کردن، ولی شلوغ دو قسمت بود. اون شلوغی که مردم بنده خدا اعتراض کردن که حقشون بود، رهبری هم گفتن باید بهشون محل بزنیم، اون تیکش هم که میخواستن براندازی کنن که خب معلومه چهار تا مزدور بودن و حسابشون هم رسیده شد، که من همینجا گفتم بودم من مطمئنم نظام ما که ریشه هاش ریشه های مردمیست و مثل کوه محکمه، ولی این چیز این آیت نیست. یعنی شما فقط تبس آیته، یا 8 سال دفاع مقدس آیت خدا نبود که بود، امروز کی باورش میده اینقدر زود؟ ظاهرا خدا هم حوصله‌اش کم شده، از تند و تند داره هی خودش نشون میده. خیلی عجیبه است. ما کی با حواستون از کجایی بابا؟ همین اخبار، من اخبار رادیو بیگانه رو دنبال میکنم که یه وقت مثلا ایران گاهی یه جوری میخواد بگه که همیشه نگه. نه، ما همیشه که گوش بدیم میبینیم خیلی وضع خرابه. وضع خرابه یعنی چه؟ یعنی یک ملت، خود رادیوهای بیگانه، منظورم رسانه بیگانه، میگن 48% مردم آمریکا موافق سرنگوری مجسمه ها، دارم نظر اونا رو میگم. خب مگه کمه؟ 48% ستونه ها نمادهای یک کشور ها اینجوری میخوان سرنگون کنن، که حالا فهمیدین اخبار این روزا که ترامپ گفته 10 سال زندان میکنیم، بعدم دیدست فایده نده، حالا دارن دوری مجسمه ها چی میگیرن؟ اجزایی میگیرن که کسی نتونه بهشون تعرض کنی. نتیجه رو دقت کنی، آیتی که ملتی که چقدر چپاول کردن، یا که حرفای من نیست، که چقدر این جریان دلارا، که میدونین که جریان دلارا عزیزان مطالعهشون خیلی بیشتره منه. آقا یک کاغذ میسازن چاپ میکنن 50 تومن هم در نمیاد، 50 تومنی ها، بعد به شما نمیگن چندی؟ حالا ما همین نیما را میگیم 16,000 تومن. این خیلی ثروته که شما یک کاغذ چاپ کنی 50,000 تومن بدهی به ما 50 تا 1 تومنی، یک کاغذ چاپ کنی 50 تا 1 تومنی بدهی به ما 16,000 تومن ما رو بگیره. خب 16,000 تومن ما چند روز کارگره؟ ما میگیم 1 روز کارگره. 50 تومن آمریکا یا 50 تومن چند دقیقه است؟ چند دقیقه کاره؟ یعنی 2 ثانیه کارشون را میدن به ما، 2 روز کار ما را میگیرن. های ملت چی چیش میمونه؟ حالا ما کاری به ما ندن، کلی دنیا اینطور بدبختر از ما تو این ضربه های ریالی آل سعود اینا. این باید پس این کشور خیلی ثروتمند باشه، هستم ها، خیلی پول داشته باشه، داره، کار ندارم به قرضاش، پس چرا مردم الان اینجور دارن میگن آقا نخواستیم؟ تحقیقی که شده است میگن مردم کلیت نظام را نمیخوان. مراحل داره با، اول بحثش این بود که ما عدالت میخواییم و نمیدونم سیاه و سفید نداشته باشه، اول اینجور بود بحث. الان طبق تحقیقات خودشون مردم کلیت نظامشون رو نمیخواند. خب حالا اونا که ثروتمندن که معلوم است که اونا میخواند، پس معلوم است مردم رو نتونستن اینا برای خودشون نگه دارن. خب این همه مردم امیدشون به استکبار بود، یعنی میخوام ببینین کار تا کجا رفته جلو. و خب اینو بهش میگن ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا. وقتی ما گفتیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، دیدیم که همین روشن فکر را گفتن که چی؟ همه کار را آمریکا کرد. اون نماینده مجلس، مجلسی دوره آقای خاتمی، گفت که به هر چی میپرسیم، از بچه‌م هم که میپرسیم میگن همه چی آمریکاست. خب حالا تشریف ببرین بچه دونه وردنده بیه. و قررت کمول حیات و دنیا، دنیا رو اینها براش اهمیت قائل شدن. دوباره بحث به روش آیا نگاه کنده، نرین تو بحث خودتون. یعنی چی؟ یعنی حیات ابدی که باید خودشون رو درش حس می کردند رو ازش فراموش کردن. چرا فراموش کردن؟ قررت کمون حیات دنیا، برای زندگی دنیایی بیش از حد ارزش قائل شدن، جدی گرفتن، فریب شدن. غرور یه معنیش فریبه دیگه. یادشون رفت که یک حیات ابدی دارن. بله، حالا می فرماد فلیام لا یخرجون منها ولا یستعتبون. حالا روزیه که نه از این فشار، از این تنهایی، از این عذاب خارج نمیشین، عذرخواهی هم دیگه فایده نداره. من بیش از این روی اینا نمونم، اما یه کاری کنید فضای آیات رو از دست ندید. این فضای آیات مثل نگاه کردن به این نوره. همواره انسان احساس حیات میکنه، نه مثل دانایی. ببینید شما الانه میدونین که دم غروبه، خب هی میگون دم غروبه دم غروبه، نگه میدونین تموم شد، اما میرین غروبا نگاه میکنید. غروبا که نگاه میکنید چی؟ خب کیف میکنید، مال شماست، بود شماست. ابدیت رو باید نگاه کرد، حس کرد، مال شماست. دانایی به ابدیت یک کلمه است و تمام شد، اما حضور در ابدیت مال شماست. یام کم آزامی ول نمیتونم بکنم. بگذاریم آیه 36 فلله الحمد، تقریبا سوره تمام شد. این دوتا آیه تمام سوره است. اومد دلش هم آخر آیه 37 نگاه کنی، و هو العزیز الحکیم. اول سوره رو هم نگاه کنی، فرمود چی؟ تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. یعنی رفت بالا، اومد از یه قله شروع شد، اومد بالا، دوباره اومده پایین. حالا چرا؟ اینا شو باید روش فکر کنی. حالا آروم آروم. فلله الهم، گفت و گفت و گفت و گفت، بعد حالا میگه پس همه زیبایی ها از آن خداست. حمد به چی میزنید شما؟ چه چیزا شما ستایش میکنید، حمد میکنید؟ زیبایی ها را، خوبی ها را، کمالات را. میگه پس بیا به هم بگیم، بیا نتیجه بگیریم که همه زیبایی ها از آن خداست. دنبال زیبایی ها میخوایی باشی، باید دنبال خدا باشی. هر زیبایی هم در صحنه دیدی، حساب بشه برای خدا باز بکن. میبینی که استکبار ناتوان شده است در جمعیت خودش، فلله الحمد. این تا اینجا. پس تا اینجا را اگه دقت کنین، حضرت امام در تفسیر سوره حمدشون تا همینجا بیشتر نگفت. 5 جلسه فقط الحمدلله را گفته. این آیه هنوز بازم حرف با شما داره. پس تا اینجا رسیدید که فلله الحمد. یعنی اگه هر صحنه ای را میبینی متوجه باش خدا در صحنه است. از این بر هر خوبی که میخوای باید از خدا بخوای. خوبی ها، کمالات، زیبایی ها همه از خداست. فلله الحمد. خب میبینی که متکبری، خب میخوای مسئله ده حل کنی. بقید دیدین که همچین یکی بگه من از فردا میخوام دیگه متکبر نباشم، این عمرن آدم نمیشه. اما اگه بگید خدایا دست به دامنتو، میخوام یه جوری آدم بشم، این کبر شیطانی رو از من بگی، تقاضا کنه، استقاضه کنه، خدا نور کبریاییشه که در آیه بعدیه به قلبش میندازه، میرد با رفیقش که تا دیرو قهر بود آشتی میکنه. چرا میتونه؟ برای این که در مقابل حضرت رب العالمین خودش را پایین میبینه، انسانها را خوب میبینه، خوبی های انسانها را میبینه. گاهی خودتون براتون پیش اومده دیگه که آدم همسایش آدمی به این خوبیه یادش رفته که بابا این همسایه خوبی هاش باید پاس بده. همین که آزارش به ما نمیرسه مگه خوب نی؟ خدا برات خوب بخواد 20 سال است با همسایمونی که آزارت به ما نرسیده، ما کف شدن باید جفت کنیم از بس خوب. فلله الحمد، یعنی این عالم که سراسر اراده الهی است چقدر زیبا همه چیزش جای خودش. اما اگه حوصله کنیم باب بحث امروز باز کنیم انشاءالله ادامش عمری باشه. فلله الحمد و رب سماوات یک و رب الارض دو و رب العالمین سه. این قضیهش چیه؟ حمد خدا را از آن جهت که رب سماوات است. رب کیا میگن؟ اونی که انضباط میده به مربوب. رب سماوات یعنی اون که عالم ملکوت رو انضباط داره میده. سماوات، سماوات یعنی عالم بالا. مثلا تو قرآن داریم برای اهل تکبر لا تفتح لهم ابواب السما، درهای آسمان در مقابل اهل تکبر گشوده نمیشه. پس معلوم این آسمان نیست که سفینه ها میرن، برای متکبر ها نمیشه اینا که میرن، نه، حقایق غیبی است. خود نفس ناطقه ما به یه معنا سماوات هست، یعنی تن من اگه باشد عرض، من نفس ناطقی من سماوات هست. شما این منتون رو، تندون رو خودتون میرون ورزش میکنین، مثلا ورزش میکنین دست رو قوی میکنین، اما روحتون رو میخواین چه کار کنین؟ کیه که روحتون رو دارد مدیریت میکنه، میل به خوبی ها درش میندازه، روحتون رو تقویت میکنه تا بدنتون، شما روحتون برد بدنتون دیگه به درد نمیخوره دیگه. پس یکی هست که این روح رو دارد مدیریت میکنه، یکی هست که این گیاه را دیدین، این گیاه ظاهرش خب برگ و ساق است، ولی حیاتش چی؟ حیاتش رب سماواتشه. سماوات این گیاه حیاتشه. حیات این گیاه مال کیه؟ مال الله هست. پس فلله، اینجا چی؟ فلله، لله از آن الله هست. الله که چیه؟ رب سماوات هست. سماوات این گیاه چیه؟ حیاتش. کیه که این حیات این گیاه رو مدیریت میکنه؟ رب این گیاه، رب این حیات کیست؟ الله هست. پس سه تا شد، یه الله، یه رب، یه مربوب. مربوب همین گیاه است، ربش چیه؟ حیات است. این حیات مال کیه؟ مال الله است. الله اسامی داره، یکی از اسماء الله چیه؟ رب است. ولله الاسماء الحسنا، بر همین هم شما میگوید یا رب یا رب یا رب. هنوز حرفم مونده است. شما به این گیاه که نگاه میکنید، تو دل گیاه باید رب رو ببینید. شما به نفس ناطقتون که نگاه میکنید، رب نفس ناطقتون رو باید بیابید. بیام سر حال از ارزم مثال میزنیم، برمیگردیم. و رب الارض، زمین، این زمین الان یه نظم خاصی داره، مدیریت دائم. شما دقت کردین کجا کوه باشه، کجا دشت باشه، ابرا کجا باشد؟ ابرا وقتی میخوان بیان یه کوه جلوشون باشه که از اون بالا بالاها بیان را بیفتن. حالا اگه این ابرا که میخوان بیان، مثلا ما ابرامون از بگود که از زاگرس میاد، کوههای زاگرس دیدین، اصلا این دشت مرکزی. خب حالا اگه این کوها زاگرس نبود، این ابرا همون دم چطور میشد؟ خالی میشد، خوشتش به ما نمیرسید که. یا نه، اگه این کوه نبود میمد همون دم مثلا فریدن همه چی میگه آبارا میریخت دیگه، به اصفهان نمیرسید، بعد به بقیه جا نمیرسید. یه انضباطی و یه مدیریتی. تازه انضباط تنها نیست، اگر که رعایت نکنید یه بارون نمیاد. تو روایت داریم که اگه مردم گناه کنن بارون میاد، اما میره تو دشتی میریزه که به درد نمیخوره، تو بیابون میریزه، به جای این که بیاد مثلا توی لنجانات اصفهان بریزه میره توی کویر نمک میریزه، خب باز مسئله حل نمیشه. یک حیات فعالی آدم تو زمین میبینه. اینجا شما تا اینجا نیاید هنوز آخر الزمانی نمیتونید زندگی کنید. باید زیبایی های عالم را تو همین عالم ببینی، ولی به کی ربط بدی؟ به ربش ربط بدین. همین حالا باید روبروتون ببینی. یعنی وقتی میگید فلله الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین، شما را به کجا اشاره داد؟ به خدایی که اون بالا هاست یا به خدایی که تو صحنه است؟ به خدایی که در صحنه است. میخواد که شما زیبایی ها رو ببین. حالا مثالمونات میام رو هم یه تابلوی زیبا میزنیم. شما رو توی تابلوی زیبا زیبایی را که میبینید، زیبایی جان شما رو به صحنه میاره یا همینطور چشم شما را؟ شما میبینید در زیبایی ها جان شما در بر گرفته میشه. زیبایی ناخودآگاه جان را تغذیه میکنه. خب حالا اگه جان تغذیه شد، شما با زیبایی رابطه برقرار میکنید، حس نورانی پیدا میکنید. حالا میفرماد فلله الحمد، یعنی تو دنبال زیبایی های خدا هست و ستایش میکنی زیبایی های خدا را. کجا؟ تو درس فلسفه ابدا، تو درس کلام ابدا، تو درس استدلال ابدا، در صحنه هایی که خدا ربوبیت خود را نشون داده است. اینجا ما کم آوردیم. یعنی ما درس هایی بلدیم، علمی بلدیم که اون علم نمیذاره ببینیم. آنی میخواییم ببینیم میگه بدون. شما نه براتون پیش اومده است یا نه؟ میخواید ببینیم میگه بدون. مثال میزنیم یه نقاشی زیبا، من عوام میرم نگاه میکنم و یه نقاش، نقاش بیچاره هر چی میخواد ببینه میگه عجب این قلم رو لطیف کشیده، چه سیاه قلمی، چه رنگا را منظم کرده. چون من میگم بچه قشنگه، من میگم بحث قشنگه، اما یه کسی که علم داره میگه میخواد بداند، نمیبینه. شما یادتون باشه شما متاسفانه این درسه که خوندید نمیذارد عالم رو درست ببین. که عرض کردم علامه طباطبایی فرموده بودن اگه این یخت علمم نداشتیم چه خوب بود. این ایمان علم مال اینه که ما بدانیم. ولی الان قصه بهبه هست. بهبه ها از کجاش در آوردم؟ الحمد. الحمدو یعنی بهبه، الحمدلله یعنی بهبه به خدا. ولی بهبه به خدا نداریم، بهبه به خدایی که در صحنه است، اون خدایی که ما را خلق کرده است که اون بالا هست، مخلوق خالق داره. اما شما خدا معبودتونه، فقط خالقتون نیست. معبود یعنی چی؟ یعنی فداش بشم. چطوری میتونید فداش بشید؟ با اینکه ببینیدش. وقتی بخواد ببینیدش چطوری میبینیدش؟ با حالا میرسیم بعد، با چشم قلب معنوی او را در صحنه مظاهر میبینید. مشکلمون کجاست؟ علممون. علم ما میگه مظاهر یعنی چی؟ ما میگم آقا این درخت ها زیباییش ببین. میگم که خب این درخت خوب درختی است، میوه‌ام که خوب میده. سایه‌ام که میکنه، چوبش هم که میشه مصرف کرد، دیگه چی؟ هیچ کدوم اینا درخت نیست. درخت چیه؟ اون که ربوبیت رب با نشون میده، این یه مقداری کار میخواد. پس انشاءالله تو این هفته همه تلاشمونی باشه که خدایی که میدانیم رو کافی ندونیم برای زندگی، خدایی که باید بیابیم. خدا رو در کجا میشد یافت؟ آیه بعدی فوق‌العاده است، لهل کبریا فی السماوات و الارض. خدا رو باید در آسمان و زمین ببینیم. یعنی بگون درخت و چوبا خداست، اینم که نه. کبریایی خدا رو در عالم دیدن یعنی عالم مظهر و آینه‌ای باشد تا حقیقت رو در همین مظهر ببینیم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتولى امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که انوار خودت را در اسماء الهیه قرآنیه بر آن قلب نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت، این نمونه های کامل قرآنی در این جهان بشری را، جان ما را در محبت با آنها شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من قرآن مجسم را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب قرآنی با این همه مظاهر نورانی اسمایی را در پناه خودت به وجود آورده ای، خودت محفوظ بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری متذکر به سنت توحیدی این تاریخ را در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.